وجوب إكراه، مفهومش عدم وجوب إكراه. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. عرایزمون در تفصیلی بود که به شیخ اعظم انصاری علی الله مقامه الشریف نسبت داده شده. تفصیلی که به شیخ نسبت داده شده فعلا از انتصاب صرف نظر کردیم و تا حالا خدمت شما عرض کردیم که این تفصیل بفرمایید که دو معنا براش کردیم و در هر دو معنا هم نقد برش وارد بود. امروز معنای سوم رو که مرحوم هاشمند حسین در تعلیقشون بر کفایه کلام شیخ را چنین معنا می کنند یا چنین توجیه می کنند. فرمایش آقای هاشمند حسین به توضیحی که خدمت شما عرض می کنیم این است که می فرمایند که برای توجیه مراد شیخ دو تا امر باید مورد توجه قرار بگیره. و قبل از اینکه دو امر رو من خدمت شما عرض کنم، مقدمتا این رو اضافه می کنم در کلام ایشون که شما می دونید ما یه جهت تقییدی داریم و یه جهت تعلیلی داریم، یا حیثیت تعلیلیه و حیثیت تقییدیه. جهت تقییدی یا حیثیت تقییدی اون است که تحیص، حیثیت و تحیص جزء الموضوع باشه، مثل ناطق برای انسان. این میشه جهت تقییدی، به حیث که اگر این تقیید تغییر کند موضوع شما تغییر میکند. اگر ناطق که جزء الموضوع است در انسان بشد ناحق، خب دیگه موضوع به کلی چه میشد؟ از انسان تبدیل به حیوان میشد. بنابراین این میشد جهت تقییدی. پس جهت تقییدی اون جهتی شد که حیثیت و تحیص و جهت جزء الموضوع باشد، به حیث که با تغییر او موضوع به کلی چه میشد؟ عوض میشد، مثل ناطق برای انسان. جهت تعلیلی چی؟ جهت تعلیلی یا حیثیت تعلیلی اون است که تحیص جزء الموضوع نباشد، خارج از ذات موضوع باشد. مثل چه بفرمایید؟ مثل اینکه کون شیء علت باشد یا معلول باشد. علت بودن یا معلول بودن این جزء ذات موضوع نیست، خارج از ذات موضوع است. اگرچه تحیص و تقید داخله، توجه می‌فرمایید، لیکن به حیث که به نحو تحیص و تقید مأخوذ بشن نه به حسب صورت قید. این مطلب یعنی اختلاف در حیثیت تعلیلیه موجب تکثر در موضوع نمی شود. شما فرض بفرمایید که ما انسانی داشته باشیم، یک انسان است، حالا به جهت علت اعدادی حساب کنیم، یک انسان است قدرت انجاب دارد. حالا انجاب رو علت اعدادی اقلا فرض کن. انسان دومی است قدرت انجاب ندارد، حالا خواه ذکرن او انسا. خب این قدرت انجاب و عدم قدرت انجاب میشد حیثیت تعلیلیه. چرا؟ چون در انسانیت او تفاوت نمی کنه، هر دو انسانن، یکی قدرت انجاب دارد یکی قدرت انجاب ندارد. بنابراین این میشد حیثیت تعلیلی. اینا حالا دو تا اصطلاح رو به عنوان مقدمه خدمت شما معنی کردم. بریم حالا فرمایش مرحوم آشپان دوست. می‌فرمایند به جهت اینکه مراد شیخ معلوم بشد، دو نکته باید مورد توجه قرار بگیرد. نکته اول این است که جهات تقییدیه، حیثیات تقییدیه، از جهات تعلیلیه، از حیثیات تعلیلیه در احکام شرعیه با هم اختلاف دارند. مثلا عنوانی که مأخوذ در متعلق حکم است، مثل عنوان صلاتی، عنوان صومی، عنوان حجی، زکاتی، خمسی، اینا رو می‌فرمایند اینا جهت تقییدیه هست. جهت تقییدیه هست، بنابراین معتبر است. شما وقتی که این عناوین رو می‌خوان اتیان بکنید، قصد بکنید این عناوین رو. الان عرض می‌کنم. و الا اگر قصد نکنید واجب خودتون رو اتیان نکرده اید. مثلا خمس میخوان پرداخت کنید، باید قصد کنید ادای خمس را. و الا هر مالی به یه فقیر یا مسکینی دادن این ادای خمس نیست. موقعی که میخوای ادا کنی باید قصد اداء خمس رو، نیت کنی اداء خمس رو بدی. یا فرض بفرمایید هر افت آب تنی کردنی، سر زیر آب بردنی غسل نیست، اونی غسل است که شما قصد کنی غسل کنی و الا غسل نمیشه. هر خم و راس شدنی نماز نیست، هر رکوع و سجودی نماز نیست. رکوع و سجودی که به قصد صلاتی اتیان بشود نماز است. توجه می‌فرمایید؟ و هاکذا. بنابراین در احکام شرعیه جهات تقییدیه اولا جدای از جهت تعلیلی است، ثانیا در جهت تقییدی شما میبایست عنوان واجب خودتون رو قصد بکنید و به اعتبار اون که من دارم نماز میخوانم، غسل میکنم، اداء خمس میکنم، حجت الاسلام دارم انجام میدهم، باید قصد بکند. حالا احکام تکلیفی رو داریم میگم، باید قصد بکند تا این مصداق واجب بشه. اگر نیت کرده است حج مستحبی، بعدها مستطیع شد، این به جای حجت الاسلامش نمیشند. مستطیع که شد باید حجت الاسلامش را برد. خب درست شد. اما جهت تعلیلیش، این جهت تقییدی. جهت تعلیلیش چیه؟ جهت تعلیلی اون ملاکات و مصالحی که مترتبه بر این احکام می شود. از صلات و معراج المومن، از صوم بفرمایید چی؟ از صوم چی گفتی؟ از صوم جنتون منن نار. بفرمایید که ادای خمس مثلا شما مشمول دعای حجت عصر خواهید شد و امثال اینا. اینا نه، علل و مصالح احکام. یعنی شارع حکم رو به جهت رسیدن به او جعل کرده است، به حیث که شما در خارج که اتیان می کنید لعل به او برسید. یعنی مصالح احکام است. بله دیگه، در جعل حکم شارع به او نظر داشته است که شما اگر که بفرمایید کتب علیکم الصیام تا آخرش لعلکم تتقون، در جعل علت قائیست دیگه، علت قائی تصورش مقدم است بر علل دیگر، اما تحققش در خارج آخرین علت است. ترجمه اینا جهات تعلیلی است. خب جهات تعلیلی بفرمایید که ممکنه حاصل بشه ممکنه حاصل نشه. غالب مردم صوم رو اتیان میکنن اما تقوایی برشون حاصل نمیشه. صلاتی میخوانند اما معراج مؤمن و قربان و کل تقیین برشون حاصل نمیشه. توجه میفرمایید؟ خب اینا غرض است و این اغراض بله در احکام شرعیه وجود دارد و اینا غیر همه و لذا لازم نیست وقتی نماز میخوند قصد کند معراجیت مؤمن رو، لازم نیست وقتی صوم اتیان میکند قصد کند تقوا رو، اما قصد صوم میخواد قصد صلات میخواد. بنابراین در احکام شرعیه جهات آقای عابدی تقییدیه غیر از جهات تعلیلیه هست. توجه می‌فرمایید؟ اما در احکام عقلیه چطور؟ جهات ناجهات تقییدی میشد دیگه، مانعی نداره. مصالح که میگم یعنی همون حکمت حکم. توجه می‌فرمایید؟ یا اونی که رب ما ممکن است بر حکم مترتب بشه میشه همون حکمت. احکام، اما در احکام عقلیه چی تو؟ در احکام عقلیه توجه می‌فرمایید جهات تعلیلیه همش برمیگردد به جهات تقییدی. در احکام شرعیه اینا دو چیز، اما در احکام عقلیه جهات تعلیلیه همه به جهات تقییدیه برمیگردد و اغراض مصالح در احکام عقلیه اصلا عنوان برای موضوع احکام عقلیه هست. چه در احکام عقلیه نظریه و چه در احکام عقلیه عملی بود. اما احکام عقلیه نظریه مثلا شما عقل حکم میکند به استحاله شیعی که لازمه او دور و تسلسل است. عقل این حکم رو میکند، بازگشت این حکم چیست؟ بازگشت این حکم به خود استحاله دور و تسلسل، یعنی جهت تعلیلی برگشت به جهت تقییدی. یا فرض بفرمایید عقل حکم کند به این که اجتماع امر و نهی در شیء واحد ممکن نیست. اگر شما این حکم عقلی را داشته باشید از چه باب است؟ از این جهت است که عقل اجتماع ضدین را در شیء واحد جایز نمی‌داند. پس ببینید جهات تعلیلی بازگشتش همه به جهات تقییدی است در احکام عقلیه نظری. چرا؟ به جهت اینکه جهت تعلیلی در احکام عقلیه به عینه ها همون موضوع حکم عقل است، بنابراین جهت تعلیلیه به جهت تقییدیه برمیگردد. در احکام عقل عملی هم همینجور، وقتی شما میگون آقا عقل حکم میکند که ضرب یتیم تأدیباً حسن است، توجه فرمودی؟ این حکم از کجا ناشی شده؟ این حکم ناشی شده است از این که عقل حکم میکند به حسن تأدیب و بنابراین یتیم هم ادب بشود حسن است، پس ضربی که موجب تأدیبش بشد مانعی نداره حسن. و از او طرف وقتی که حکم میکند به این که زدن مردم ایزاءً قبیح است. این حکم ناشی از چیست؟ این حکم ناشی از قبح ایزاست، قبح ایزاء غیر است. توجه می فهمید؟ بنابراین ملاحظه کنید جهات تعلیلیه برگشتش به جهت تقییدی است. یعنی چی؟ یعنی قبح ضرب ایزاءً، اگر کسی رو شما از باب ایزا بزنید، خب ضرب ایزاءً این جهت تعلیلی. چرا؟ چون ما ضرب ایزاءً داریم، ضرب تأدیبی هم داریم. ضرب تأدیبی غیر ضرب ایزایی است، دو تا شیء است. این جهت تعلیلی برمیگردد به جهت تقییدیش به این که حرمت ایزا هست، یعنی قبیح بودن ایزا. توجه فرمودی؟ بله، تقییدش ایزایش. ضرب ناس ایزاءً قید شد به ایزاءً، این میشه تقییدش. این جهت تعلیلی برگشتش به جهت تقییدش. چرا میگون قبیح هست؟ چون ایزا قبیح هست. بعد مرحوم آیاشمند حسین میفرماین بنابراین حالا که در احکام عقلیه جهات تعلیلیه بازگشتش به جهات تقییدیه هست، بیام تو بحث مقدمه واجب. میدونیم که مطلوبیت مقدمه به خاطر ذاتش نیست. گذرنامه گرفتن مطلوبیت ذاتی ندارد، به جهت رفتن به حج است. توجه می‌فرمایید؟ پس مقدمه مطلوبیت ذاتی ندارد. حیث به جهت چی مطلوب است؟ به جهت حیثیت مقدمیتش مطلوبه. چون شما میخوان حج برید، گذرنامه لازم است. والله اگه حج نمیخواستید برید، گذرنامه هم نمیخواستید. پس حیثیت مقدمیت و این که شما رو به ذل مقدمه میرساند، او در واقع مطلوب است. پس مطلوب جدی و موضوع حقیقی حکم عقلی توسل است به چی؟ توسل با صاد، به ذل مقدم، که شما رو به ذل مقدمه برساند. هر آنچه که شما رو به ذل مقدمه برساند، و لذا جهت تعلیلی در حکم عقل بازگشتش به جهت تقییدی است. این امر اول، درست شد؟ پس ما اونی که در مقدمه میخواهیم حیثیت توسل است، حیثیت رساندن است که ما را این مقدمه بتواند به ذل مقدمه برساند، و الا خود این مقدمه مدخلیتی ندارد. خب این نکته اول. نکته دوم، متعلقات تکلیف میخواد تعبدی باشد، میخواد توسلی. صفت وجوب برش مترتب نمیشد و مصداق واجب نمیشد مگر به قصد وجوبی شما او را اتیان کنید. پس چه شد؟ متعلقات تکلیف، چه تعبدی باشد چه توسلی، اینا مصداق واجب نمیشد و صفت وجوب روش نمیاد مگر شما اتیانش کنید انقصدن و عمدن، حتی در توسلیات. چرا؟ به جهت اینکه لمش اینه، سرش، به جهت اینکه تکلیف تعبدی باشد یا توسلی تعلق نمیگیرد مگر به فعل اختیاری. تکلیف فقط به فعل اختیاری تعلق میگیره، فعل غیر اختیاری که متعلق تکلیف نمیشه. به آقای فیاض بگد آقای فیاض یجب علیک اینکه نفس بکشی، آقای فیاض مجبور نفس بکشه، اینکه متعلق تکلیف نمیشه. فعل باید اختیاری باشه تا متعلق تکلیف باشه. حالا که فعل اختیاری شد، شما فعل اختیاری رو باید ان قصدن و عمدن اتیان کنید تا مصداق واجب بشه. یعنی اگر فعل بدون اختیار از شما صادر شد، توجه می‌فرمایید؟ مثلا قصد، قصد یه وقت اینه که من خودم عبامو میرم آب میکشم تو حوض مدرسه، یه وقت عبام رو انداختم روی بندی، باد میاد عبا رو ور میدارد میبرد میندازد تو حوض مدرسه. خب بادم که بندازد عبا رو تو حوض مدرسه، عبا چه میشه؟ پاک میشه. اما آیا این باد اگر بندازدش تو حوض مدرسه این مصداق واجب خواهد بود؟ نه، ولو قرض حاصل میشد. یعنی همون عبایی که باد انداخت تو حوض مدرسه، من درش بیارم خوش بشه باش نماز بخونم، نمازم چیه؟ صحیح هست. اما باد عبا رو بندازد در حوض مدرسه، مصداق واجب نیست،
امتثال
امر نمیشد. من تکلیف خودم را انجام نداده ام. چرا؟ چون امر تعلق میگیرد به فعلی که اختیاری باشه. باد بندازد عبا رو تو حوض، این که اختیار من نیست که. پس این متعلق تکلیف نیست، ولو گفتیم قرض حاصل میشد بهش، ولو شما همون عبا رو درارید بندازید رو بند، کافیش پاک شد، میشه باش نماز بخون. اما شو این مصداق امتثال نیست. اگر شما بخنین توسلی مصداق امتثالتون باشد، باید اونو با قصد اتیان کنید، با عمد خودتون با اختیار اتیان کنید. توجه فرمودید؟ خب بلکه میفرماد مستحیل است که متعلق وجوب باشد، مثل این که گفتیم باد بندازدش تو حوض. و وقتی مستحیل است متعلق وجوب باشد، پس به طریق اولا نمیتوند که مصداق واجب باشد. درست شد تا اینجا؟ خب حالا اونی که واجب به حکم عقل است، عنوان مقدمه هست نه ذات مقدمه. اونی که عقل حکم کند بیار، میگه آقا تو باید بری حج، هر کاری برای حج رفتن برات واجب است، باید چی کار کنی؟ انجام بده. حالا فرض کنید اگر یه وقتی آمدن گفتن آقا اگر کسی میخواد حج بره باید 5 تا گذرنامه داشته باشه، فرض کنید حالا لو فورس باید بره 5 تا گذرنامه بگیره، توجه فرمودید؟ اونی که عقل میگه باید بیاری چیست؟ اونی که عقل میگه اتیان کنی، عنوان مقدمه نه خود ذات مقدمه. و بنابراین به هر حیثی که این مقدمه را اتیان کند کفایت. بنابراین مکلف اگر این مقدمه رو به داعی مقدمیت و توسل اتیان بکند، اونی که مصداق واجب در حقش هست او را در خارج اتیان کرد. پس به داعی مقدمیت و توسل به ذل مقدمه اگر اتیان بکند، اونی که مصداق واجب است رو اتیان کرد. اما اگر اینجور اتیان نکند، یعنی به داعی مقدمیت نباشد، برای رسیدن به ذل مقدمه نباشد، میگه حالا ما یه پاس میگیریم ببینیم چی میشه. اگر که به داعی مقدمیت نباشد و برای توسل به ذل مقدمه نباشد، میفرماد اونی که مصداق واجب است را اون را انجام نداده است. اگرچه ممکن است غرض به همونم حاصل بشود. گفت حالا بریم یه پاس بگیریم ببینیم چی طوره. بعد که خاص برد حج، از همون پاسم چه میکند؟ استفاده میکند، ولو غرضم حاصل میشود. اما این دیگه عنوان مقدمیت برش بار نمیشد. نتیجه فرمایش شیخ تمام شد. نتیجه این که واجب چه میشد در مقدمه؟ واجب اون مقدمه است که به عنوان توسل الی ذل مقدمه شما اتیان بش بکنید، نه ذات مقدمه. بنابراین فرمایش شیخ اثبات شد، مقدمه ای وجوب دارد که شما از طریق او قصد بکنید رسیدن به ذل مقدمه را، توسل به ذل مقدمه، توسل با صاد. این توجیهی است که مرحوم آشغاند حسین برای کلام شیخ میکنند. همی فرمایند این جور اگه کلام شیخ رو معنی کنیم دیگه اشکالی هم برش بار نمیشه. این فرمایش آقای آشغاند حسین و معنای سوم کلام شیخ اعظم انصاری.
زمه سر تحلیلی و تحلیلی فهمده چه ارتباط کنی نفسی
دیدی؟ چه ارتباطی داشت؟ به جهت اینکه در شرعیات گفتیم حیثیت تعلیلیه غیر از حیثیت تقییدیه هست و الان بحث مقدمه واجبم در شرعیات دیگه، لکن شرعیاتیست که مرحوم هون آشمند حسین میگد حکم عقله. وقتی حکم عقل باشد و همون داستان بازگشت حیثیت بفرمایید تعلیلیه به حیثیت تقییدیه چون حکم عقل است بار میشود. حتی در اینجا تعجب فرمودید به همین جهت عنوانش کرد. خب بفرمایید که میشد جوابی داد یا نه. بله میشد به آقای آشمند حسین اینجور پاسخ داد. آقا دو تا امر منعقد کردید، هر دو تا امر دونو اشکال میکن. فرمودید بخاری میشه بذارید چمک. فرمودید امر اول جهات تعلیلیه، بازگشتش به جهات تقییدیه هست در احکام عقلی. میگم این بله اینو قبول داریم، این جای اشکال ندارد. احکام عقلیه جهات تعلیلیه برمیگردد به جهات تقییدیه، الا اینکه ربطی به ما ندارد، یعنی در بحث ما ثمری ندارد. مرحوم آقای آشمند حسین میگن چرا ثمر دارد؟ همین که عرض کردم، عقل حکم میکند در ما نحن فیه به وجوب مقدمه. وقتی که عقل حکم میکند به وجوب مقدمه، بنابراین این حکم عقلی است. وقتی حکم عقل است، تابع احکام چیه؟ تابع احکام عقل است. تابع احکام عقل باشد، حیثیت تعلیلیش برمیگردد به حیثیت تقییدی. بچی که ایشون ذکر کردن این بود. ما میگم آقای آشمند حسین فرمایش شما صحیح، الا این که این حکم حکم عقل است، لکن حکم عقل به معنا لابدیت عقلیه نیست. تو بحث مقدمه واجب خدمت شما عرض کردم، بحث ما در مقدمه واجب این نیست که اگر شما میخواهی به ذل مقدمه برسی، عقل حکم میکند به این که لابد از این هستی که مقدمه رو بیاری. گفتیم این بحث چیه؟ مفروغ عنه. خب هر آدمی که بله حتی شاید مجانین هم همین جور باشن، میدونن اگه بخوان برن رو پشت بام یا باید از پلکان برن یا از نردبون، پرواز که نمیتوند بکند رو بانک. بنابراین این حکم عقل، این لابدیت عقلیه، این چیه؟ مفروغ عنه، این جای نزاع ندارد. اونی که ما درش نزاع میکنیم این است که عقل حکم بکند به لابدیت شرعی. عقل میگه آقا بین وجوب مقدمه، بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه اون ذل مقدمه ارتباط است. بین وجوب چی؟ بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه ارتباط است. یعنی این وجوبا میشه وجوبای چی؟ عقلی یا شرعی؟ شرعی. بین وجوب شرعی ذل مقدمه و وجوب شرعی مقدمه عقل یه تلازم میبیند، پس عقل حکم به ملازمه میکند، اما عقل کشف از حکم چه میکند؟ شرعی میکند. وقتی عقل کشف از حکم شرعی کرد، شما حکمی که اینجا دارید ملازمه شرعیه هست، لابدیت شرعیه هست، توجه میکنید؟ لکن عقل کاشف از اوست. ما نداریم که روایتی بگد که اگر من ذل مقدمه ای را بر تو واجب کردم یجب علیک الاتیان به مقدمتهی، توجه میکنید؟ اینا که نداریم که، اما عقل کشف میکنه علا فرضی که ملازمه ثابت بشه، علا قول به وجوب مقدم، عقل کشف میکنه که بین وجوب شرعی ذل مقدمه و وجوب شرعی مقدمه ملازمه وجود دارد، پس لابدیت عقلیه نیست. لابدیت عقلیه رو که همه قبول دارن مفروغ عنه، جای نزاع ندارد که، مجانین هم قبولش داره. لابدیت لابدیت شرعیه هست، اما کاشف از این لابدیت شرعیه چیه؟ عقل است. و شما میگه عقل یکی از مستندات حکم شرعی نمیدونی؟ این کتاب، سنت، عقل، ولی اجماع، عقل یکی از مستند. الان اینجا عقل حکم میکند به وجود لابدیت شرعیه. لذا به آقای آشمان دوستان میگم آقا تموم شد. این داستان این که جهات تعلیلیه در احکام عقلیه بازگشتش به جهات تقییدیه هست، صحیح، مناقشه ای نداریم. اما ما نهنفی حکم عقلی نیست، ما نهنفی اونی که میخوام ثابت کنیم حکم شرعی است، نه حکم عقلی. ما میخوام حکم شرعیه وجوب ذل مقدمه رو ثابت کنیم. و کم فرق بین احکام عقلیه و ملازمه عقلیه و حکمی که حکم شرعی باشد اما عقل کاشف از این حکم شرعی باشد. ترجمه میکنید؟ وقتی حکم شرعی شد، و وقتی که داستان این که در احکام عقلیه جهات تعلیلیه بازگشتش به جهات تقییدیه هست اینجا جاری نمیشه، چون اینجا حکم شرعی است. حکم شرعی شد، خود شما قبول کردید در احکام شرعیه جهات تعلیلیه با جهات تقییدیه با هم چیه فرق داره؟ و اینجا چی؟ و اینجا از احکام شرعیه هست. وقتی از احکام شرعیه هست، اون قاعده شما اینجا درش جاری نمیشه. توجه فرمودید؟ این نکته یه. نکته دوم، پس امر اول شما دیگه انتاجی نداد تو ما نحنفی. سلام. امر دوم، امر دوم چیه؟ امر دوم این که شما فرمودید آقا متعلق تکلیف، اینی که شارع از ما شیئی را خواسته است، متعلق تکلیف فقط به فعل اختیاری تعلق میگیره و اگر شما بدون اختیار انجام دادید ولو قرض حاصل بشود، اما او واجب مصداق واجب نخواهد بود. میگم این بیان شما صحیح است در جایی که قدرت شرعاً مأخوذ بشود در حکم شرعی. احکام شرعیه ای که قدرت شرعاً درش اخذ شده است، بله فرمایش شما صحیح است. مثلا مثال بزنید یه حکم شرعی که قدرت درش شرعاً اخذ شده است. حج، اگر شما استطاعت رو در آیه شریفه تفسیر کنید به قدرت، اگر استطاعت رو تو آیه شریفه لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، استطاعت رو معنی کنید به قدرت، بله شارع قدرت رو شرعاً اخذ کرده است. ترجمه کنید. یا آیه تیمم را بگون که بله و من لم یجد یا فمن لم یجد ماء فتیمم سعیدا طیبا. این وجدان را، عدم وجدان را، کسی که نیابد آب را، این را معنا بکنید که مراد از وجدان قدرت بر استعمال است. به قرینه چی؟ به قرینه مریضی که بعدش ذکر شده. و من کان منکم مریضن او علی سفرن، بله به قرینه مریضی که در آیه ذکر شده است، این به قرینه مریض شما بگون آقا وجدانی که اینجا فرموده من لم یجد، چون مریض که آب داره، مریض آب داره اما نمیتونه استعمال کنه، برای پوستش مثلا ضرر داره این آب، برای چشمش ضرر داره، بنابراین مراد از وجدان قدرت بر استعمال باشد به قرینه مریض. مراد از وجدان بفرمایید که عدم وجدان این نباشه که آب پیدا نکنه. اگر ما جایی باشد که قدرت شرعاً اخذ شده باشد، فرمایش شما یا آشمند حسین در قسمت دوم بیانتون تمام. و اگر ان غیر اختیارن اتیان بشود کفایت نمی کنه. اما مواردی که قدرت شرعاً اخذ نشده است، نتیجه میخوام بگیم هر جا که قدرت شرعاً اخذ بشد واجب میشد حصه مقدوره، یعنی اون حصه ای که شما برش قدرت دارید باید اتیان کنید، غیر اون نه. اما در مواردی که قدرت اخذ شرعی نشده، قدرت اخذ چه شده است؟ عقلی شده. و شما میدونید در عامت و تکالیف قدرت شرط شرعی نیست. قدرت شرط چیه؟ شرط عقلی است. قدرت شرط عقلی است. وقتی قدرت شرط عقلی باشد، بنابراین خصوص حسه مقدوره نخواهد بود. توجه فرمودی؟ توضیح بدم این بیان رو خدمت شما. ببینید اگر به شما بگن آقا شما بفرمایید که از امروز که 24 محرم است تا آخر ماه محرم 2 روز باید روزه بگیرید و شما 3 روز این مدت رو مسافرید، یه سفر ضروری دارید باید برید. پس بنابراین این 3 روز رو نمیتونید بگیرید، اما 3 روز دیگرش رو هم چه هستی؟ در وطن هست. میتونید پس تو اون 3 روزی که در وطنید 2 روزش رو روزه بگیرید. وقتی که قدرت عقلا اخذ شده است، آیا شما قدرت دارید تو این 6 روز 2 روزش رو روزه بگیرید یا نه؟ بله. چرا؟ چون درسته یه حسه غیر مقدور داره، اما از اون طرف یه حسه مقدور داره. پس این تکلیفی به شما صحیح هست که آقا شاره بگد در این باقی مانده ماه محرم یجب علیک این که تو 2 روز روزه بگیری، چون درسته 3 روزش نمیتونم بگیرم، اما تو اون 3 روز بعدی قدرت دارم میتونم اخذ کنم. توجه میفرمایید؟ لمش چیه؟ لمش این است که اگر شما 2 تا حسه داشته باشید، یه حسه غیر مقدور و یه حسه مقدور، و قدرت عقلن اخذ بشود، شما متعلق تکلیف شما میتوند جامعه بین مقدور و غیر مقدور باشد. چون جامعه بین مقدور و غیر مقدورم چیه؟ مقدورون مقدورون. به شما بگید آقا یا این است که شما باید بری به کره ماه، یا اگه میخوای کره ماه نری و آقای ابتهی میگم پس باید بیان تو خونه ما منبر بری. خب کره ماه ها نمیتوند بره، اما منبر رفتنی تو خونه رو که میتوند بره. پس این مقدوره یا مقدور نیست؟ ولو یه حسش یه لنگش رو نمیتونن اتیار کنن، اما این تکلیف قبیح نیست. دقت میفرمایید؟ پس اگر قدرت به صورت عقلی اخذ بشود، متعلق تکلیف شما میتواند جامعی باشد که این جامعه یه لنگش غیر مقدوره اما یه لنگش مقدوره، و تکلیف به جامعی که یه لنگش مقدوره اونم مقدورون. پس صحیح هست این واجب برای آیب تهی جل بشه، یا برید کنه ما، آقا من نمیتونم کنه ما، یا بیان رو خونه ما منبر، و منبر ها میتونن برن، پس بیان برن منبر، این برشون واجب میشه. توجه میفرمید؟ تا اینجا روشن؟ پس اگه تکلیف عقلن اخذ بشود، میتواند متعلق بگیرد به یه جامعی که این جامعه یه لنگش غیر مقدوره و یه حساس مقدوره هم دارد. توجه فرمونه؟ خب اما اگر تکلیف قدرت درش شرعن اخذ بشه، اگر قدرت شرعن درش اخذ بشه، فقط باید به حساس مقدوره تعلق بگیرد. به حساس غیر مقدوره خود به خود از اول تعلق نمیگیرن، چون قدرت بر اونا نداره. وقتی قدرت بر اونا نداره، تکلیف به اونا تعلق نمیگیرد. توجه فرمودیم؟ خب فرمایش مرحوم آقای آشمند حسین اعلی الله مقامه الشریف صحیح هست که فرمود اگر به غیر اختیار اتیان کرد، به غیر اختیار که اتیان کرده است، مجزی نیست، مصداق واجب نیست. توجه فرمایید؟ فرد برا واجب نمیشد، ثواب بهش تعلق نمیگیرد و امثال اینا. حالا ثواب طوری نیست، مصداق واجب نمیشه. میگم آقای آشمند حسین این فرمایش صحیح هست در فرضی که قدرت در تکلیفی شرعن اخذ بشود، اما در جایی که قدرت در تکلیفی عقلن اخذ شده باشه، که عامه تکالیف هم اینجور است، شرط قدرت درش عقلن اخذ شده است، الا ما خرج به دلیل. ترجمه میفهم؟ بنابراین اگر قدرت درش عقلن اخذ شده باشد، هیچ مانعی نداره، میتواند به جامعه حساس مقدور و غیر مقدور تعلق بگیره. یعنی میگه آقا تو واجب است این لباس آب بکشی، خیلی خوب، این اشکال نداره. حالا این آب کشیدنه، میخوای خودت ورد لباس تو بنداز تو حوض آب بکش در آب، میخوای این که نه خودت نبرده باد برده باشه، میخواد شما یه پرنده ای داری، باز شکاری داری، ابعاد و باز شکاری برمیدارد میندازد تو حوض. گربه ای داری، گربه میبرد میندازد تو حوض. در جمعه فرمون به هر نه چه به حسه مقدور اتیانش کنی، چه به حسه غیر مقدور که تعلق تکلیف صحیح است به حسه مقدور، غرض حاصل است، مصداق واجب اتیان شده است، کفایته. درست شو؟ حالا که این رو گفتیم میگم آقای آشمند حسین، هر دوتا مطلب شما رو مناقشه کردیم، هر دو مطلب که مناقشه بشود نتیجهی که مرحوم آقای آشمند حسین از این دوتا مطلب گرفتن که در نتیجه وقتی که به حسه مقدور تعلق تکلیف بگیرد، عقل حکم میکند مقدمه واجب است، نه مصداق مقدمه، عنوان مقدمه واجب است، به چی؟ به قصد توسلیت، به قصد اینکه شما به ذل مقدمه برسید. میگم آقا این دو تا مطلب رو که مناقشه کنیم لا محاله نتیجه‌ای که شما گرفتید از بین میرود و مقدمه واجبی که شما قصد توسل به ذل مقدمه رو داشته باشید اونم از بین میرود. نه، واجب در بحث مقدمه واجب مصداق خارجی مقدمه هست. هر چیزی که عنوان مقدمه برش ثابت شد اون میشد واجب روش میاد. میخواد اختیاری باشد، میخواد غیر اختیاری باشد. بنابراین توجیه مرحوم آقای آشمند حسینم نسبت به بفرمایید بله نسبت به فرمایش شیخ تمام نشد، احتمالی که ایشون دادن تمام نیست. حالا سه تا احتمال در کلام شیخ نقل کردیم، هر سه تا دیدید مناقشه شد. مناقشه آقای آشمند حسین رو میتونید تو محاضرات آقای خویی نگاه کنید. حالا میرسیم سر این که اولا یه معانی دیگری غیر این سه تا که برادون گفتیم برای فرمایشی که به شیخ نسبت داده شده است معنای چهارم و پنجم هم کردن، به اضافه این که این نسبت پیش ما تمام نیست. اصلا ما میگم شیخ همچه حرفی نزده است. پس اونی که تو تقریراتش شیخ چیه که مقرر برداشتن و مرقوم فرمودن، این را انشالله جلسه بعدی بحث میکنیم که ما قرائن و شواهدی اقامه میکنیم که این نسبت به شیخ تمام نیست، ولو این نسبت مجملن در تقریرات وجود دارد و موهن به این حرف است، اما نسبت به شیخ تمام نمیشد و ثابت نیست. ان شاء الله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله. فردا روزه است. بله تعطیل روز شهادت ان شاء الله سه شنبه.